أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث به قاعده معروف به قاعده میسور کشیده شد قاعده من القواعد الفقهیه مستند این قاعده سه روایت در متن کفایه اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم والمیسور لا یسقط بالمعسور ما لا یدرک کله لا یترک کله این سه روایت شریف یقع البحث در این روایات ثلاثه اولا در سند این روایات و ثانیاً در دلالتش مدلولش سعه و زیغ این قاعده چه انداز است در رابطه با سند این روایات در ذیل این کفایه های جدید و طبع ارجاع دادن به جلد چهارم اوائل اللآلی صفحه 58 در اونجا بله این سه تا روایت پشت سر هم ذکر شده با یه خصوصیتی قال النبی صلی الله علیه و آله لا یترک المیسور بالمعسور بعد می فرماید راوی اوائل اللآلی و قال علیه السلام اذا امرتم به امر فأتوا منه بما استطعتم و بعد و قال علیه السلام ما لا یدرک کله لا یترک کله این سه جمله جمله اولش را نسبت به پیامبر میده اما جمله دوم و سوم را میگه و قال علیه السلام این اندازه ای که اینجا ارجاع دادن به اصطلاح مرحوم نراقی در عوائد اشکال کرده که اینها همه سندشون ضعیفه لارسالها فی اوائل اللآلی در اوائل اللآلی مرسلن ذکر شده سندی برای ذکر نشد و در کلمات متقدمین هم اصلا ذکر نشده بعدها در کلمات متأخرین خب به اصطلاح متأخرین یعنی از شیخ طوسی به بعد در کلمات این آقایون ذکر شده نه در کلمات متقدمی و انما ذکر فی کلام بعض المتأخرین روایات در اینجا اونی که داریم در مورد لا یترک المیسور بالمعسور و ما لا یدرک کله لا یترک کله ظاهرا همین نقل اوائل اللآلی است چیز دیگری بهش برخورد نکرد در مورد روایت اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم روایات متعددی نقلهای متعددی هست روایت یک نقل از طریق اهل سنت از مسلم نقل میشه فی صحیح مسلم عن ابی هریره خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا یا فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول الله یک کسی پشت گفت آقا هر سال بریم حج فسکت پیامبر ساکت شد حتی قالها ثلاثن تا وقتی که این مرد این سؤال خودش را سه بار تکرار کرد فقال رسول الله لو قلت نعم لوجب چی اینقدر سؤال میکنی؟ اگر بگم بله میشه واجب و اگر واجب شد لمست تحتو نمیتونید هر سال برید حج ثم قال زرونی ما ترکتم فانما هلک من قبلكم بکثرت سؤالهم و اختلافهم علی انبیائهم اون چرا که نگفتم اینقدر دنبال نکنید اون چرا که ترک کردم سؤال نکنید بسیاری از اقوام گذشته هلاک شدن در اثر اینکه هی میرفتن مسئله مطرح میکردن سؤال مطرح میکردن گاهی نفس این سؤال اشکال نشه اینا یه وقتی به ذهن نیاد گاهی نفس سؤال یوجب ایجاد یک مصلحتی در یک فعل مفسده‌ای در ترکش یه واجب جدید ایجاد میشه معروفترین مورد در اینجا که بعدها این مثال معروف شده به سوالات بنی اسرائیلی الان دیدید این تو عوام هم هست کم و بیش وقتی تو یک جلسه یک کسی یه سوالات عجیب و غریب مطرح میکنه میگه اینا سوالات بنی اسرائیلیه منشأش اون چیزیست که قرآن در سوره بقره نقل کرد وقتی مأمور شدن بنی اسرائیل به ذبح بقره مطلق بود راحت میرفتن یک بقره ای رو به این نیت میکشتن همون آسان لعل برش مترتب میشد آمدن هی سوال کردن قدش چجور باشه سنش چجور باشه رنگش چجور باشه خصوصیاتش رو هی سوال کردن هی سوال کردن هی سوال کردن در جواب این سوالات هی قیودی ذکر شد صفاتی ذکر شد رسید به جایی که این شد یه فرد منحصر یک فرد از بقر منحصره به فرد که ناچار شدن صاحبش وقتی اینو فهمید که حالا اینا ناچارن این رو بخرن حالا معمول دیگه وقتی میبینه یه مشتری ناچاره قیمتش رو خیلی میبره بالا به چندین مقابل قیمت ناچار شدن بخرن بله آقا حالا اونا دیگه اینا مال منبر راور اونا طلب باشه سرده در حال این سوالات رو پیغمبر اشاره میکنه به امثال اینها که وقتی چیزی رو واجب نکردیم در حقیقت اصل براءت مال شما هست خیالتون راحت هی سوال نکنید خب این متن روایت از طریق اهل سنت ذیلش فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه وقتی نهی میکنم به کلی کنار بگذارید نهی اطلاقش استیعابی است صرف الوجود نیست اطلاقش یقتضی الاستیعاب کمان که در اوائل بحث اوامر و نواهی گفته شد ولی در نه در امر صرف الوجوده فاتوا منه ما استطعتم این عبارت در روایتی که مسلم فی صحیح مسلم نقل شد مشابه همین نقل هم سنن بیهقی نقل می کند جلد چهارم صفحه 326 با یه تفاوتی زرونی ما ترکتم در اونجا داره زرونی ما بله زرونی ما ترک تکم تو این روایتی که نقل کردیم بود در سنن بیهقی داره زرونی ما ترک تم این. بعدش هم فاذا امرتکم بشیء، جمله آخر اینجا فاذا داره، در اونجا و اذا داره. امرتکم بشیء، به جای کلمه بشیء در اون نقل به امر، و اذا امرتکم به امر، تفاوتی در معناش ایجاد نمیشه، یه اختلافات کوچک لفظی است بین این دو نقل. در سنن بیهقی، در سنن نسائی هم نقل شده، جلد پنجم جزء پنجم که جلد سه صفحه 111، نظیر همین روایت باز با یک تفاوت‌های مختصر. فقال رجل اکل آمن، اینجا داره فقال رجل فی کل آمن، خب طبعا فی کل آم ولو علامت استفهام نداره اما در مقام استفهام است و معناش این است که افی کل آمن، خب حجم بالاخره ظرف زمان داره، فیشم کنده با خودشه. بعدم جمله بعد اینجا پیغمبر در این نقل ابی هریره، لو قلت نعم لوجب و لمستطعتم، اونجا داره لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها، واجب کنم انجام نمیدید، ما قمتم بها. اون وقت بعد ذیلشم فاذا امرتکم بشیء، بشیء نیست بشیء، فخذوا بهی مستطعتم، نه فعتو بهی مستطعتم، و اذا نهیتم کم عن شیء، اونجا گفت فدعوه، این روایت میگه فجتنبوه. خب اینم یه نقل سالس از طرق عامه با تفاوت‌های بسیار مختصر، که حالا این تفاوت‌ها آیا در معنا در استدلال دخالت پیدا می‌کنه یا نه، جای بحث و گفتگوش انشاءالله بهش می‌رسیم. و باز در مستدرک عن عوار لاری، غیر از اونجایی که اون سه تا روایت پشت سر هم ذکر شده نقل میکنه، باز عن عوار لعالی عن شهید، قال روا ابن عباس قال لما خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله بالحج، یعنی وقتی پیغمبر فرمان حج رو برامون بیان کرد، قام الیه الاقرع ابن حابس، اینجا اسم اون رجل هم میبینه، فقال رجلون اسم رجل رو هم میبرد، افی کل آمین، قام الیه، دیگه فقالشو نداره، وقتی پاشد به روی پیغمبر کرد نه فقالش درش مستتره، افی کل آمین، فقال لا ولو قلت لوجب ولو وجب لم تفعلوا انما الحج في العمر مره واحده فمن زاد فتتبع، بیشترش مستحب، واجبش یک باره. خب این ذیل تا این جاش بحث مستطعتم نداره، ولی باز از ابن عباس نقل میکند، قال ان الله تعالى كتب عليكم الحج فقال الاقرع ابن حابس كل عام يا رسول الله فسكت، ثم قال، بعد پیغمبر فرمود لو قلت لوجب ثم اذا لا تستعون ولا تطيقون ولكنه حجة واحدة. این نقلم باز در این مکتب داریم، ولی باز اون عبارتی را که مستطعتم تو این دو نقل نیست. در جای دیگری اول لعالی باز داره در جلد یکم صفحه 165 و روی انه صلی الله علیه و آله قال ان الله كتب عليكم الحج قال فقام الاقرع ابن حابس. این خالک چیه؟ و روی انه قال ان الله، این قال اول پیغمبره، قال دوم مسلم پیغمبر نیست، قال دوم باید برگرده به ضمیرش، به اون رویه مجهول، به اون نایب فاعل مجهول. او قال و نقل کرده این مطلب را که فقام الاقرع ابن حابس فقال فی کل آمن یا رسول الله فسکت ثم قال لو قلت لوجب ثم اذن لا تسعون ولا تطیقون ولکن حجتون واحده. باز این نقل هم فعتو بهی مستطعتم توش نیست، اونی که میخوایم اینجا بهش استدلال کنیم، که انه همه این روایات یه داستان را، یه قضیه خارجیگر رو نقل میکنن، ولی تو بعضیاش این جمله واقع شده بود. اونایی که در عوائد نقل شده، در عوالی نقل شده، که در مستدرکم نقل می کند، در حقیقت یک جا ضمن اون سه تا روایته، اونجا این عبارت بود فعتو منهو به مستطعتو، اما این سه چار جای دیگرش این جمله توش نبود، ولو اصل قضیه و سؤال عقل ابن عابس و اینها رو مطرح کرده، ولی این جمله توش نبود. مرحوم آقای آخون در متن کفایه این روایت رقم میکرد به صورتی فقط روی انه خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان الله كتب عليكم الحج فقال اکاشه، یا توی بعضی از نقلها اکاشه ابن محسن، و یرق و یروا سراقت ابن مالک، در حالی که تو این روایات همش یه شخص دیگری بود که نام می بردن، عقر ابن حابس نام می بردن. اینجا فقال فی کل آمن یا رسول الله فاعرض عن، پیغمبر جواب نفرمود، حتی اعاد مرتین او ثلاثا، دو دفعه یا سه دفعه تکرار کرد این سوالشو. فقال وی حج، پیغمبر با ناراحتی جوابشو داد، وای بر تو، ما یؤمنو که ان اقول نعم، کجا خیالت راحته که بگم بله، لو والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب مستطعتم ولو ترکتم لکفرتم، اگر واجب بشه نمیتونی، اگر انجام ندید اون وقت کافر میشید. مستطعتم لابد به معنای استطاعت عرفیه، نه استطاعت عقلی. اگه استطاعت عقلی نداشته باشه که بله اشکالی نداره، اما استطاعت عرفیه اون وقت انجام نمیدید و چنین میشه. فترکونی، بله بسیار، بله نه، بسیاری از واجباتی که الان داریم در فقه میگیم من سنن رسول. سنن به معنای مستحبات نیست، به معنای ما جعله النبی. خیلی چیزا به جعل پیغمبر، ولو بر اثر یک جریانی این مصلحت ایجاد بشه که اول بحثم اشاره کردم، که اگر این سوال نبود چه بسا این مصلحت نبود، با اون مصلحت ایجاد میشه، همونطور که در متن قرآن راجب سوالات بنی اسرائیل هست، اینا در حقیقت جوابش تو متن قرآن همش هست. در هر حال دنباله روایت، حالا به نقل مرحوم آخون، فترکونی ما ترکتم و انما حلك من قال قبل لكم من قال قبلكم بك بله من کان قبلكم بکثرت سؤالهم و اختلافهم الى انبیائهم فاذا امرتكم بشيء فاعتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. این متن را مرحوم آخوند در کفایه آورده. این متن از کجا آمده؟ تو نقل اوالی که نبود، تو نقل اوالی اونی که بود همین تیکه آخر اون صدر و اینش نبود. اونایی که صدر داره به یه شکل دیگری است که این ذیل رو نداشت. چهار گونه که نقل کردیم از اوالی به این شکلی که در شفایه نقل شده نه در اوالی هم نبود. بله این متن را به نظر میرسه مرحوم آخوند از مجمع البیان گرفته. طبرسی در مجمع البیان این نقل رو داره، البته بازم با اختلاف یسیر، با یک بعضی از اختلافات تو بعضی از کلمات، و ظاهراً مرحوم آخوند باید از طبرسی گرفته باشه، نمیره مستقیماً سراغ نقل مسلم و نقل سنن بیهقی و نقل سنن نسائی و اونایی که اینا رو داشت. و تازه تو اونا اسما اسمای دیگری بود، اسما همش به حساب عقرب ابن حابس بود. این نقل ظاهراً مرحوم آخوند از مجمع البیان جلد دوم صفحه 250 که از امیرالمؤمنین هم نقل می کند، ناقل امیرالمؤمنینه. اون وقت در اوالی نسبت میده به امیرالمؤمنین و قال علیه السلام، کنه اینجا یه واسطه افتاده که و قال علیه السلام یعنی امیرالمؤمنین، قال رسول الله کذا، پس باز روایت میشه نبوی ولو به نقل امیرالمؤمنین. این نقل های مختلفی که در اینجا داریم، عمده توجه به این نقل ها اینه که بعدش در مقام استدلال ما میایم رو خصوصیات این کلمات تکیه میکنیم. فعتو بهی مستطعتم یا فعتو من هم استطعتم، یک دنیا تفاوت درش پیدا میشه. اینا رو چیکارش کنیم؟ روی نقل ها حساب میشه. بسیار خوب، راحت کن خودتو، همه احکام ما از همین جزئیات خیالتو آسوده کن. ما بله، ولی اصالت و عدم الخطا یه اصل عقلاییه. این اصل عقلایی محکمون تا وقتی خلافی ثابت نشد. حالا این ایشون در مقام این طور ببینید مطلب اینا رو بذارید تو بهش برسید. یه وقتی این است که هر روایتی رو که ولو واحد بود و یه نقل واحد و اینجوری هم نقل شده بگیم نه ما با این خصوصیاتش کار نداریم. چرا؟ سر تا سر فقه، مشکلات فقه همین دقت رو همین خصوصیات روایاته. این شکلی است. یه وقتی میرسیم به مثل اینجایی که این جمله در روایات مختلف نقل شده، وقتی اینجاست که میشه مجمل از این حیث و دیگه نمیتونیم روش تکیه کنیم. حالا ببینیم آیا این روایات رو کدومشو میپذیریم کدومشو نمیپذیریم. از این جهت باید گفتگو کردیم که افتادیم تو سندش. این طرز نقل این روایات، نقل های متعددی که در این رابطه داریم. حالا میاییم مرحوم نراقی در اوائد میگه اینا همه مرسله است. اوائل لالی نقل کرده و در کلمات متقدمین هم نبوده. حالا اوائل لالی همین یه تیکش رو به جای خود اونایی دیگر هم، چه اونایی که مرحوم آخون نقل کرده، چه اونی که مجموع البیان نقل کرده، مجموع البیان اینها هم مرسلن نقل کردن، سند براش نداشت. از این جهت ضعیفتون، خیالتو راحت کن، از اول بگذار کنار. که انه قاعده میسول نه نداریم هیچ. مرحوم شیخ علیه الرحمه دفاع میکنه، یه بله سندش ضعیفه، همش مرسله است، همش مرسله است، اما ضعف و اسناده ها مجبورون به اشتهار تمسک بها بین الاصحاب فی ابواب العبادات. شیخ میگه منجبر به عمل اصحاب کرد. آیا اصحاب به این روایات عمل کردن، قاعده میسور رو پذیرفتن مستندن به این روایات؟ شیخ میگه بله، در ابواب عبادات بهش فتوا داده شده. معناش اینه شیخ میپذیره که در ابواب معاملات نه، قاعده میسور رو جاری نکردن. به قاعده میسور در ابواب معاملات اذا تعذر جزء او شرط کذا نه، فتوا ندادن. با این ترتیب یشکل علیه کلام مرحوم شیخ میشه قابل اشکال، یشکل علیه به این که اگر اصحاب به این روایات عمل کرده بودن چرا اختصاص بدن به عبادات؟ خودتون میگه در معاملات عمل نکرده، چرا؟ آیا این میتونه به قول شما شاهدی باشه بر عمل اصحاب به اینا؟ یادتون هست یه نکته ای جاهای مختلف، جایی که یک روایت ضعیفی را میخواییم بگیم منجبرون به عمل الاصحاب، اونجاییست که یک مستند داریم اونم یه روایت ضعیف و احراز کنیم فتوای اصحاب طبق این روایت مستند به این روایت. اما اگر یه جایی نه، فتوای اصحاب مطابق با یک روایت ضعیف هست ولی معلوم نیست مستند به این روایت باشه یا نه، ممکنه به جهات دیگری مستند باشه، این دلیل بر جبر این روایت نمیشه تا بتونیم در خوردریز این روایت بهش استناد کنیم. حالا اینجا شما میگید در عبادات اصحاب قاعده میسور رو گفتن، آیا به استناد این روایت گفتن؟ ثانیاً اصحاب همینطور حتی در عبادات هم همه جا نگفتن، همه جا این حرف رو نداریم. در باب صلات داشت، در باب حج نداریم، در باب صوم نداری، روزه اگر کسی بعضی از مفتراتش براش مقدور نیست، تعذر بعض شرایطی و اجزائه، آیا بقیهش واجبون؟ چنین نیست. حالا یا آقایون بله کم و بیش سابقم بوده که اگر ناچار آب بخوره روزشو بگیره، اون روایت خاص داریم و صحبت در معنای اون روایت، اختلافم در اینه که روزشو بخوره اما آب بخوره چون ناچار استسقا داره، چه آب بخوره اما دیگه غذاش هم نگیره، یا نه روزشو بخوره. بله تعدباً اونی رو که ناچاره بخوره در تمام موارد در باب روزه این چنینه، اما ظاهر روزش رو حفظ کنه، تعدباً از سایر مفترات هم دوری کنه ولی بعد قضاشو بگیره. همه بحث و گفتگو تو اون روایته، البته موردش روایت خاصیست، از بحث میسور هم خارج میشه. نمیشه روزه درست، اگر میسور بود باید بگیم روزه درسته بلا اشکال، فقهای فتوا رو ندادن. حدیث رفع هم نداریم اینجا، علم داریم به شرطیت و جزئیت. حدیث رفع چی؟ لا یتیقون، اگر لا یتیقون روزش برداشته شد کل برداشته میشه. بله من همینو گفتم، جدیدن بخون. نه جدیدم نیست، این در کلمات قبلی هم خیلی ها بوده، ولی مورد نزاع به استناد قاعده میسور نیست، بلکه به استناد روایت خاص است. دو روایت در این بحث داریم، متن وسائل هم هست، همه آقایونم مطرح کردن. چیزی که از اختلاف برداشت از این دو روایته که آیه این روایت سوال کسیست که ناچار آب بخوره، تشنگی او رو طاقت مرساج کرده، چنین امام فرمود آب بخوره، اما معناش این روزش درسته یا نه، معناش اینه که بعد قضاش رو بگیره. اختلاف نظرات که مشهور میگن و اینو اینجوری فتوا ندادن برای اینکه این روزش باطل است، و ولو تعدبن بازم باید تا غروب تا مغرب از سایر مفترات خودداری کنی. یه چیز تازه‌ای هم نیست، قبلا هم بوده، البته خلاف اجماع هم اون طوری که بعضی از بزرگان فرمودن نیست، کم و بیش کسانی بودن، ولی خب مورد نزاع این است و هر کسی است و نظر خودش. ممکنه، حالا ببینیم، اجازه بدید. بنابراین این عمل به این قاعده نشده. اگر این قاعده مستند باشه، قابل مورد عمل اصحاب بود، باید اونجایی که عمل نمی کنن دلیل برش بیارن که چرا اونجا نمیدیم. به این دلیل خارج شده، دلیل خاصی بیارن که مخصص این قاعده بشه. نه، استناد نکردن به قاعده میسور و حکم کردن به سقوط. نمستطعتم. پس این عمل اصحاب احراز نمیشه. اولا چرا در همه احکام نیست؟ خودتون میگید در عبادات، سریع عبادت خود شده. ثانیا در عبادت هم همه جا نیست، و انما هو فی الصلات و بعضی از موارد دیگر. و ثالثا در تمام این مواردی که نسبت به میسور فتوا داده شده، ادله خاصه داره، نه به حساب قاعده میسور. بحث جوائر، بحث معروف، بله گفته شده، اما اون روایت خاص رو داره. هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. دلیلش اینه، نه دلیلش قاعده میسور. یا در مثلا فتوای اصحاب در مسائل وضوع، در مسائل وضوع هم گفتن سقوط الوضوع عن الاقتنه، کسی که دست نداره وضوعش ساقط نمیشه، مورد روایت، مورد سوال، مورد جوابه. وجوب الصلات مع تعذر القراءه، باز مورد دلیل خاصه. بل وجوب الصلات، همین صلاتی که میگید به میسور گفته شده، نه به حساب قاعده میسور، بل به دلیل روایات متعددی که از صلات لا تسقط یا لا تترک به حالن، حتی اگر بتونه یه تکبیرات الاحرامشو بگه. این ادله خاصه است. بنابراین هیچ دلیلی نداریم، هیچ توجیهی برای این که به این روایات، به این قاعده عمل شده باشه که بگین جابرون لضعف روایه، شاهدی پیدا نمی کنیم. بله کلمات بعض المتأخرین بعد از این جون ادله خاصه رو آوردن، مثلا میگن مؤیدن به قاعدت المیسور یا و قاعدت المیسور و امثال اینا عطف میکنن، در حالی که خودش ادله خاصه‌ای داره در مورد خودش. بنابراین روایات در این که ضعیف است و اشکال مرحوم نراقی از این جهت وارده این کنه لا شبهت فیه. و حالا علا فرض القبول میاد بحث در دلالت این روایات. مقبولم در بین قدما نیست، نه در بین قدما نیست. شما خودتون مرحوم شیخ فرمود بعض المتأخرین، مرحوم عراقی فرمود در بین قدما نیست. خودما نقل نکردن اصلا، اصلا نقلش هم در کلمات قدما نیست. میبینید اولش تو کتب ما در اوائل لعالی پیدا شده، اوائل لعالی از کتاب های متأخرینه. حالا از کجاها گرفته؟ خب فیه کلامون بحثون تحقیق و کلش کثیر، اما در کلمات قدما ببینید در جوامع اربع که نیست، در کتب فقهیه حتی مثل ابن عقیل و ابن جنید و نمیدونم اینها در کلماتشون نیست. ابن حمزه سلاری متقدمی در کلمات اونا هم نیست تا بگیم مقبوله بشه. نه، شیخ فرمود در باب تعادل و تراجیح اونجا یه تعبیری داره که و فی اوال لعالی او قوال لعالی ل چی چیه؟ اونا در یادمون رسته ل چی چیه؟ احمد الاحسایی یا چی چیه الاحسایی؟ دوتا ابی جمهور الاحسایی یا اینم یه یا داره، دوتا مرددون بین اینها. و اون وقت بعضی جای دیگه اشاره میکنه و فی کتابهی و مؤلفهی ما ترا شیخ بینطور شده. حالا بعدها البته تحقیقاتی شده و این کتاب متنش موافقه با چی است و کجا موافقه با کجاست و از این گونه حرفا. در هر حال حق با مرحوم نراقیه که این قاعده سند درستی نداره. در این حال حالا اگه کسی سند رو اطمینان بهش پیدا کرد، لتکسر نقل مثلا، در حالی که یه نقل واحد تجزه عواید است و نقل مجموع البیان، حالا مجموع البیان از کجا نقل در کتب عامه هم به اون شکلایی که این بعضیش خیلیش این عبارت درش نیست. باید درباره دلالتشون وقت دونه دونه و جدا جدا بحث کرد. در کلام مرحوم آخوند اولین بار بحث رو مطرح کرده در مورد این روایت که ازا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. این منه یعنی چی؟ اگر بگیم منه من تبعیزیه، ما هم مای موصوله، فعتو بعضها اون چرا که استطاعت دارید، مای موصوله مستطعتم، این میشه خب منطبقه بر مورد بحث. یه چیزی مأمور به اجزایی داره، یعنی ابعاد داره، کل جزء بعضه، حالا از این ابعاد بعضش غیر متعذره، روایت میگه اونی رو که میتونید فعتو اون منه از اون کل اون ابعادی را که میتوانید. بلاغا، حالا اگر بگیم ابعاض، این استدلال رو این پایه اشکال شده. مرحوم شیخ نقل میکند که من، نه ممکنه من به معنای با باشه، یا من بیانیه باشه و ما هم مای زمانیه. ازا امرتکم به شیئن فعتو بهی، من به معنی با، فعتو بهی مادام الاستطاعه، تا میتونید اون را بیاورید، تا میتونید. یا من به معنای من بیانیه، اذا امرتکم بشیء فعتو هو کهن، من هو یعنی فعتو هو، بیان فعتو چی را بیان، برای همون مفعول فعتو، بازم مای زمانیه، اونی رو که مورد امر است بیاورید چنین. و یعید ذالک، شیخ میگه یعید ذالک، که اگر اون معنای اول رو بگیریم، به اصطلاح دو اشکال برش پیش میاد، که این دو معنای دوم اون دو اشکال رو نداره. اگر بگیم من تبعیزی است فعتو به بعض اجزای المقدور، اولا ناچاری تخصیص بزنی به اون امرتکم به شیئن، شیء مطلقه، تخصیص بزنید به شیئن ذات اجزا، یلزم من خود تخصیص. ثانیاً بعدم که به این عمل نشده همه جا، اذا امرتکم به شیئن، بعدم تخصیص بزنید من العبادات، نه معاملات، و من الصلات تنها مثلا، و اینم یلزم تخصیص الاکثر المستحجم. این دو اشکال. شیخ میگه نه، معنای اولو میگیم، این دو اشکالم برش وارد نمیشه. اولا این روایت وقتی میگه اذا امرتکم به شیء فاتو منه من تبعیزی مستطعتو، شیء از اول اطلاق نداره نسبت به واجبی که لا جز اله، به شیء نکره است، قابل اطلاقه، ولی اطلاق کجاست؟ اونجایی که در کلام قرینه یا ما یصلح للقرینیه نداشته باشد، در حالی که اینجا فوری پشتش چسبیده فعتو منه، این منه میتونه قرینه بر این باشه که اون شیء از اول مراد شیء ذات الاجزاه، نه یک اطلاق باشد و بعد بخوایم تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم تا این خلاف اصل باشه، خلاف الاطلاق باشه. بله، شیخ میگه اشکال دوم واردون، فقها بهش عمل نکردن در معاملات، اونی که شیخ پذیرفت اضافه کردیم حتی در عبادات، ولی خب این ناچاریم در مقابل ظهور لفظ من تبعیزیه است، اصل در معنای من لتبعیز، للبیان، لکذا و کذا، یا بمعن البا، اینا معانی بعدیشه. اون وقتایی که مرسوم بود در ادبیات، همون اول تو جامع المقدمات به اصطلاح عوامل فی النحو و عوامل ملا محسن و اینا خونده میشد، معانی اینا که میومد میگفت اول همه من تبعیزیه. مغنی هم وقتی نقل میکنه در رأسش تیتر عنوان من تبعیزیه است، و چون چنینه خب باید به همین ظاهر عقص کنیم، ولو ازش تخصیص اکسل لازم بیاد، این ناچاریم و چاره ای نداریم. این هم بیان مرحوم شیخ. حالا مرحوم آخوند در کفایه ناظرن به کلام شیخ میگه نه، ما اینجا ناچاریم من رو من بیانیه یا به معنی البا بگیریم. چرا؟ فردا انشالله.